أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث امروزمون ادامه و استدامه بحث دیشبه. اشاره کردیم به این که فرمایش امیرالمومنین در اینجا اشاره است به این که اساساً نیازی به تفکر در ذات نیست، چرا که واقعیت اینه که اونجا مقرون و محجوب به حجاب‌های عمیق نورانی است و امکانش هم نیست این تفکر اونجا رو راهنمایی بکنه و بشکافه. لذا اغناهم الاقرار به جملت ما جهلو، راسخون در علم رو از این که بخوان خودشون رو به صدد مزروبه در عالم غیب بزنند. این معسلی بود که دیروز گفتیم. آخرین بحثش هم همین بود که اشاره کردیم به این که این تعبیر راسخون در علم و اقرار به جمله ما جهلو تفسیره، این اشاره است به آیه شریفه سوره آل عمران که راسخون در علم رو کسانی دانسته که یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، همه از ناحیه خداست و ما به هم متشابه قرآن ایمان میاریم، هم به محکماتش ایمان میاریم. دیروز گفتم که این تلمیحی است که امیرالمومنین در این مسئله دارند و میشه مطمئن بود که فرمایش حضرت ناظر به همین آیه است، با توجه به همون دو جمله دو تعبیری که دارند و تعبیر سوم که امروز در این فراز مورد اشاره است که میگن خداوند راسخون در علم رو به سبب همین اعترافشون به عجز اساسا مدح کرده و گفته اینها به سبب همین که گفتن ما نمیدونیم ولی اقرار میکنیم به این که همه چی از ناحیه خداست، ما خداوند اونها رو به تعبیر رسوخ در علم مزین کرد.
ببخشید اون دیشب فرمودید اگر اون آیه وارش استیناف بگیریم خب و راست اونه که علم یقولون، این تلمیح میشه، اگر وار این تلمیح نمیشه. زمان یه تلمیحه که آیه یه چیز دیگه اینجا یه چیز دیگه بگه، اما وقتی که وارش اونجا وار که اونا نمیدونن علم نمیدونن، بعد این دیگه حالتی میشه که مطابق با هم دیگه میشه، میگه مثل اونجا که راست اونه که علم نمیدونن اینجا هم نمیدونن،
بازم تلمیحه دیگه، چون عیناً که تکرار نشده، اشاره به اونه. در هر صورت اشاره فهمیدم فرمودشون، در هر صورت این تعبیر اشاره به اون آیه است، منتها یه وقت اشاره است به این که این راسخون در علم اقرار میکنن که همه چی از ناحیه خداست به این فرازشه و ما اگر هم میدانیم از ناحیه خدا میدانیم. یکی اینه که نه، این تلمیح به اینه که چون در اونجا گفته راسخون در علم نمیدانند و نمیدانستن خودشون رو اقرار میکنن، ندانستن خودشون رو اقرار میکنن، باز اشاره به اینه. در هر صورت تلمیح به اوست، بستگی داره که تلمیح به تمام محتوای آیه باشه یا به در حقیقت بخشی از محتوای آیه. نه فرقی از این جهت نمیکنه.
اونجا میدانن توی حالت
باشه، ولی اون قسمتی که اقرار به جملش میکنند به این قسمتش میشه. اگر گفتیم میدانند اون وقت اقرار فقط تلمیح به اقرارش میشه. اما خب اینجا آیه پیداست که در منظر امیرالمومنین اونها نمیدانند. البته دیروز اشاره کردم که موضوع دعای موضوع آیه و خطبه با هم متفاوته. در خطبه حضرت اشاره دارند به این که بحث کلامی ذات رو کسی نمی شناسد در حالی که در آیه اشاره به بحث قرآنی است، به اینکه تعبیر آیات رو نمیدانند. این دو مطلب همین باعث شده که موضوع آیه و موضوع خطبه با هم تفاوت کنه و صرفا تلمیحی است به اون مطلبی که راسخون در علم. بدونید راسخون در علم کلا کسانی هستند که رسوخ و ثبوته، رسوخ و ثبوت شدیده. حالا تعبیر شدید رو مرحوم طباطبایی به کار برده، اصل ثبوت رو همه مفسرین به کار بردند. رسوخ در علم هم به اینه که یه مطلبی رو انسان با دلائل یقینی و قطعی بدونه. در اینجا هم به اینه که شما متشابه رو میدونید، محکمات رو هم میدونید، محکمات رو میدونید و با او عمل میکنید، متشابهات هم میدونید، ولی انقدر به خدا خوشبین هستید که متشابهات رو اگر حمله بر معانی غیر ظاهر میشه میگید که این حتما یه معنای دیگری پشتش وجود داره که من نمیدونم، تموجب نمیشه که طعنه در قرآن بزنید. جوری به قرآن و معارف قرآن و صاحب قرآن خوشبین هستید و معتقد هستید و یقین دارید که اگر هم به ظاهر چیزی به عقلتون نمیرسه میگید لابد من نمیفهمم، پشتش یک نکتهی نهفته است. در اونجا در رابطه با متشابهات قرآنه، اما مانع نفی در رابطه با متشابهات نیست، اساسا در مقام مقام ذاته. تلمیحی از تعبیر راسخونه در علم فقط از این هست که بدونید، اینجور نیست که همه چی رو باید بدونید تا اقرار کنید. اقرار خیلی وقتا به چیزهاییست که آدم فل جمله میدونه اما تفسیر تام و تمامی از اون نداره. همین مقدار میشه رسوخ در علم. نه اونم ظاهرا فرقی از اون جهت نمی کنه، مگر اگر باشه در بهترین فرق راستخون در بهترین خود اهل بیت باشه. خب اینجا همون جوره. فمدح الله، چون اهل بیت هم به اون مقام ذات راه ندارن، پیامبر هم نداره مقام ذات رو، کسی نمیدونه. قرار شد دیگه اشکال سوال نکنی، بس دست در میدیم. فمدح الله و اعترافهم بالعجز، این فراز رو بخونیم تیکاشو بگیم. مدح الله، خداوند مدح کرده اعتراف این آقایان را به عجز، این که اعتراف کردن که ما عاجزیم. عاجزیم از چی؟ بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما. تناول شیئا، تناول شیء یا تناول شیئا یعنی اون چیز رو گرفت، اون چیز رو اخذ کرد. لذا میگن اعتراف میکنن به این که ما عاجزیم از این که بگیریم اخذ کنیم اون چیزی را که لم یحیطوا به علما. علم ما به او احاطه نداره، چیزی که علم به احاطه ندارد را اعتراف میکنیم به این که عاجزیم. این اعترافشون به عجز که خودشون میگن کلون من اند ربنا ولو این که ما ندانیم، این رو بهش گفته رسوخ در علم و این رو مورد ستایش قرار داده. احاط هم باز توجه کنید به معنی جهل مطلق نیست. دیروز در این فراز قبلی خطبه هم اشاره کردم به اینکه در فراز قبلی هم حضرت نمیگن مطلقا نمیدانند، میگن تفسیرش رو نمیدونند. خیلی وقتا انسان میداند چیزی در جایی هست اما نمیدونه این چیز تفسیرش چیست، کنش چیست. این نکتهی که درش وجود داره اینه که این که جهاتی از او رو ندانید، تفسیرش رو ندونید، کنش رو ندونید، به تمام جوانبش مطلع نشید، دلیل نداره نفیش بکنید. ما اولی که وارد بحث ها می شدن می گفتن که اصل مطالب سلاستون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لم. مطلب ما اولش ما شارحه داره، یه ما حقیقیه داره. ما حقیقیه شی عبارت است از این که شما همه ماهیت شی رو بدونید، اما این مرحله بعد از حل بسیط است که میگید وجود داره یا نه. ممکنه یه چیزی ما بدانیم وجود داره ولی کنهشو ندونیم چیه. آنقدر هست که بانگ جرس میآید. یک مطلبی هست اما من نمیدونم چیه، دلیل نداره نفی مطلقش کنم. البته اگر از ناحیه اومده که به راویش اعتماد دارم همون مقدار میپذیرمش، بیشتر از اونم واجبش حرف نمیزنم. این گفتون نفس از مدعای خیشتن آگه نیم، آنقدر دانم که چیزی هست و من گم کردم، چون نم عشقی که از مژگان فروریزد به خاک، خیش را در پیش پای خیشتن گم کردم. بعضی وقتی چیزی هست گمشم کردیم، نمیدونیم چیه ولی میدانیم که هست. این که میدانیم که هست خودش اینجاست، نکتم به اینه، مالم یوهی تو بهی علمت، ما احاطه علمی به اون نداریم، نه اینکه هیچ چیز راجبش نمیدونیم، جهل مطلق نیست. تعبیر در فراز قبلی هم که باز آوردیم این بود که به جملت ما جهل و تفسیر شد، تفسیره من الغیب المحجوب، اون که غیب محجوب رو ما تفسیرش رو نمیدونیم، نه اینکه باز خودش رو نمیدونیم. این تعبیریست که در اینجا به کار رفته، معلوم هم از مقام ذاته. دیروز هم اشاره کردیم به اینکه این حجاب حجاب نورانیست، به این مقام، مقام ذات بر هیچ کی قابل دسترسی نیست، لا یعلمه الا هوه، اساسا لا اسم له ولا رسم له، کسی اونجا رو نمیشناسه، مقام ذات عنقاء مغرب، هیچ چیزی در اونجا نیست. و این چون هیچ کسی راه نداره، اما هست، از ظواهر شناخته میشه، تفسیرش رو کسی نمیدونه، کنهش رو نمیدونه، احاطه علمی به اون نداره. بعد میفرماید حضرت و سما ترکهم التعمق فيما لم يكلف فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا. آره؟ حالا اینکه من ندارم، حالا من ندارم، این نسخ مختلفه. و نامیده این که اینها تعمق در آنچه تکلیفشون نیست، ان بحث کنه، از اینکه پیگیری بکنن، دقت بکنن در کنه ذات خداوند، تکلیف اونها نیست، این ترک تعمق رو رسوخ نامیده. یعنی به عبارت دیگه میگه شما فکر نکنید رسوخ در علم اینه که اینجا غور کنید برید جلو، همین که نمیرید راسخه در علمید. چرا؟ به خاطر اینکه اونها که میرند نمیدانند که نمیتوانند، اما شما میدانید که نمیتوانید، لذا یک گام جلوتر از اونهایید. این ذات نایافتنی است، این دست نایافتنی است، کسی نمیتونه به اونجا برسه، و چون دست نایافتنی است دو تیرن آدم ها، یه تیر آدم هایی هم که میرن جلو. چرا؟ چون نمیدانند که نمیدانند، نمیدانند که نمیتوانند. اما شما نمیرید و ترک تعمق میکنید. چرا؟ چون میدانید که نمیتوانید، لذا این یک گام از نظر علمی از اونها بالاتره. تعمق یه وقت میگن تعمق فی کلامه، یعنی در سخن دوراندیشی و فصاحت به خرج داد. کسی که در یک سخن گفتنی دوراندیشی میکنه، فصاحت به خرج میده، میگن این سخن درش تعمق وجود داره. اما اگه در سخن نباشه، تعمق فی فعله باشه، به معنای اینه که در کار دوراندیشی انجام دادن. اینم سخن در اینه که در این کار دوراندیشی کردن، در این کار عمیق شدن، از همون ماده عمق میاد دیگه، یعنی عمیق شدن، ریزبینی کردن، هی دقتهای بیشتر انجام دادن. لذا تعمق فیما در اون چیزی، یعنی در ذات، که از کنه او شما تکلیف نشدید. ببینید این تکلیف نشدن دوباره سه مرحله است که قبلی ها هست. تکلیف نشدید یک، یعنی اساساً این کلفت به عنوان یک بحث شرعی بر شما نیست. دوم این که تکلیف نشدید و این که توانش رو ندارید، اصلا نمیتوانید از نظر تکوینی به او دسترسی پیدا بکنید. و سومش هم این که تکلیف نشدید. چرا؟ چون اصلا فایده ای بایدون نداره. اینجور نیست که به اون نیازی داشته باشید، اون قنایی که در بحث دیشب مطرح کرد.
باشه، این بحثی که اسلام نداشتید، یعنی که اون بحث
کنه لای کلف هم بحث ان کنه با ظاهرا نمی باشه. حالا من نمیم شاید من اینجا انداخته باشم تو نسخه که می نوشتم همون بحث هم بحث یعنی در حقیقت تحقیق کردن و رسیده کرد فقط تسر علی ذلک. بعد می فرماین اکتفا کن ولا تقدر عظمت الله سبحانک علی قدر عقلک فتکون من الهالکین. خطاب به اون سائل میگن لذا به همین اندازه کفایت کن، در عالم مظاهر بمان، بیشتر جلو نرو. ولا تقدر، تقدر تقدر از صبح علی یعنی جامه لباس بر او اندازه شد، با فعل در رابطه با لباسه. تقدر از صبح علی یعنی لباس به اندام او شد، لباس به اندام او برآمد. اون وقت این میگه لا تقدر عظمت الله علی قدر عقلک، یعنی عظمت خدا که ان لباس عظمت خدا به اندازه عقل تو در نمیاد. تعبیر حافظ یادمون باشه که هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. این هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست اشاره به همین مطلب. لا تقدر عظمت خداوند، این لباس به لباس عظمت به اندازه عقل شما نیست، به اندازه شما نمیشه. لا تقدر عظمت الله سبحانک علا قدر عقلک، اندازه نزن، کوتاه نکن، به این اندازه در نیار. در طریقت هرچه پیش سالک آید لطف اوست، خیر اوست. در صراط مستقیم ایدید کسی گمراه نیست. بله، لا تقدر عظمت الله سبحانک علا قدر عقلک، عظمت خدا رو به اندازه عقل خودت کوتاه نکن، اندازه نزن، مقدر نکن، تقدیر نکن، قدر بر اندازه براش قرار نده. چرا فتکون من الهالک؟ خب چرا حلاک پیش میاد؟ اینجا دوتا نکته داریم. علت چم اینه که چون کسی که تقدیر میکنه در حقیقت داره خدا رو به همین اندازه تصور میکنه، یعنی محدود میکنه، و این وقتی به اندازه عقل خودش محدود میکنه خدا رو، دیگه خدا نیست. پس در حقیقت کسی که میاد به اندازه فهم خودش، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعارا، به اندازه فهم خودش در میاره، داره یه خدای بی نهایتی رو محدود میکنه، و این یعنی دیگه خدا رو خدا نیست. خدای او دیگه اون خدای واقعی نیست، ولذا هلاکت اینجاش در میاد. این تعبیر فتکون من الهالکین دو احتمال درش هست، یا بلکه میشه گفت چند احتمال درش هست. یکی این که بگیم خب اگه این کارو کردی در نتیجه به صورت قهری خود همین هلاکته، یعنی اگر شما خدا رو به این اندازه قرار دادید خود این هلاکته، خود همین کار به همین اندازه هلاکته. یکی این که بگیم نه، فتکون من الهالکین یعنی این علت برای هلاکته، یعنی که انف تسیر من الهالکین، یعنی این باعث هلاکت میشه، خودش هلاکت نیست. هر دو جورش میشه، از نظر ادب عربی هم درسته. ما یه وقت شما میگیم که این کارو نکن که بدبخت میشی، یعنی خود این کار بدبختیست. یه وقت میگم این کارو نکن که بدبخت میشی، یعنی این کارو میکنی خودش آغاز یک مسیریست و بدبختی منتهی میشه. این دومی اگر باشه باز دو حالت داره. یکی این که این مسیر نتیجه قهریش اینه، این کسی که خداش به اندازه عقلشه طبیعتا من اتخذ الههو هوا، همون میشه اندازه عقلش میشه به همین اندازه، و کسی که به این درد دوچار میشه به هلاکت خواهد افتاد. لاجرم این مسیر، لاجرم این نردبان افتادنیست، بالاخره از این نردبان میفته. یکی هم این که بگیم نه، خدا خودش باعث هلاکت میشه. این بحث بحث بسیار مهمی است. یه دفعه دیگه باید راجع بهش بحث بکنیم که جاهایی که اضلال به خدا نسبت داده میشه در قرآن هم زیاد داریم، یا مقابل هدایت خدا مذلم از اسماء الهی هست، یا اینکه ما در آیه جاهایی داریم که ما خودمون باعث افتادن کسی میشیم. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسر، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا و ما ولا و ما ولا ينف ما ينف ما چیه بعدش و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. و این روزی که میفته تردد میفته، روزی که میفته لا یغنی عنه ماله، درآمد چند درش نمیخوره. غرض من اینه و اما من بخل و استغنا، کسی که بخل میورزه و نمیبخشه و کذب بالحسنا سنویسره للعسرا، ما او را زمین سازی میکنیم که به گرفتاری بیفته. این بحث در رابطه با حبت عمل هست. که یعنی چی؟ میگن ما عملش رو حبت میکنیم. یعنی چی؟ ما خودمون باعث هلاکتش میشیم. ما در مواردی داریم در آیه که میگه چه نه اگه کسی این کارو بکنه یذل الله، خدا اذلالش میکنه، خدا گمراهش میکنه. مگه گمراهی میتونه از ناحیه خدا باشه؟ در این باید صحبت بکنیم، الان بازش نمیکنیم بحثو. اما این هست که ممکنه بسیاری از موارد آثار وضعی باشه، ممکنه نه غیر آثار وضعی، یک فعلی از افعال بر خداوند پدید بیاد یا بر مظاهر دیگر طبیعت که ببینن به هر حال چگونه میاد. این نکته داشته باشیم. این لذا فتکونه درش این سه احتمال مطرحه که یکی باگیم نه خود این حلاکته، دوم این که مسیر است که به حلاکت ختم میشه، و سوم این که نه اگر این کارو بکنید خداوند باعث احلاک میشه، خداوند عامل حلاکت شما میشه، مثل اون که گفت فسن و یسته رو حوله لعصر
راها کردن
موجب ازلال نمیشه، راها شما خدا ازلال. حالا اون ببینیم علتش اون چیه، اون الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، خودش بحث مفصل. نه مهلک که باشه حالا کم هست دیگه، وقتی مهلک بود نتیجهش حالک. حالا آقای بذارید اون بحث رو الان واردش نشیم، بحث خودش مفصل.
مهلکش همه هستن یا فقط
کاهلی؟ بذارید بریم به این به این معناست که نه لا تو قدر فتکون، تو از حالکین قرار میگیری.
اون فاعله رو دارم میگی یا به همه داره خطاب میکنه؟
نه دیگه، میگه اگر تو این گونه انجام بدی، لا تو قدر قدرت عظمت خدا رو به اندازه ذهن خودت اندازه نزن، چون اگه این کارو بکنی تو به حلاتو جزء حلاکت شدگان قرار میگیر. ابن ابوالحدید عبور کنیم. ابن ابوالحدید اینجا نکته رو از قطب راوندی نقل میکنه، میگه قطب الدین راوندی از این سخن امیرالمومنین یه مطلبی رو استفاده کرده، گفته در رابطه با یه سری امور شرعی هم شون و چرا نکنید. آقا چرا نماز صبح دو رکعته؟ چرا نماز ظهر چهار رکعته؟ چرا نمیتونست اون بشه شیش رکعت جا به جا بشه؟ چرا روزه شد مثلا ماه رمضان شعبون نشد؟ ابن ابوالحدید خودش اعتراض میکنه، میگه نه از این فرمایش حضرت نمیشه وارد بحث مسائل شرعی شد، به خاطر اینکه اساساً اینجا چند و چون نکردن در حدودی است که لا یمکن و مربوط به مسائل و فضای بحث کلامیه، نه در بحث‌های فقهی. و صراحت عبارت حضرت هم در فراز قبلیش این بود که فما دلک القرآن علی من صفتهی فعتم به، اون صفات الهیست، هرچی بهت گفتن همونو بپذیر، اونو بهش اقتدا بکن، اونو امام خودت قرار بده. بس در رابطه با مسائل شرعی نیست.
اگر مثلا
به نظر میرسه البته کلیت حرف حق با نبل حدیده، یعنی حرف از این جهت درسته، ولی یه نکته ای رو میشه گفت و اون از فرمایش امیرالمومنین به صورت قاعده استفاده کرد و اون این که چیزهایی که امکان وصول نداره، یعنی انسان میداند که نمیشود، این طبیعتاً پیگیری کردنش کار لغوی. یه اموراتی هست که این امورات برمیگرده به محدوده‌هایی که ما در حوزه علممون نیست. نگاه کنید، ما یک سری اموری داریم که ما کشف میکنیم از یک روابطی در عالم خارج که عرض کردم باید بریم علم پیدا کنیم، حسابی هم تشویق شده علم، اما یه محدوده ای از مسائل هست که شما اساساً اگر هزاری هم فکر بکنید با فکر و تحمل به نتیجه نمیرسید. یکیش امورات قراردادیه، یکیش مقام ذات الهی است که بله قابل دسترسی نیست، یکیش هم امور قراردادیه. یعنی شما اگه الان بشینید تا آخر قیامت همه بشر هم عقلشون رو بریزن رو هم، نمیتونن معنای یه واژه ژاپنی رو درارن چی از راه فکر کردن نمیشه. چرا؟ از راه مقایسه و کتاب‌های لغت و، یعنی در حقیقت بریم تلاش بکنیم قرارداد اونا ببینیم چیه میشه، ولی خودش فی حد نفسه اینجوری نیست که شما بتونید به قرارداد اونا دسترسی پیدا بکنید. این که شاره چرا قرارداد کرده که همه دو رکعت بخونن چهار رکعت نخونن صبح، این جز از طریقی خودش بگه قابل دسترسی نیست، بس همون که جز از طریقی که یک ژاپنی یا یک متن ژاپنی بگه این معنای لغت چی چیه. به وضع ما نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم جز از طریقی که خود واضع بگه. این هم از اموریست که قابل دسترسی نیست. دقت کنیم، این نه از این باب که توان ما در این مسئله محدوده، بله، ولی محدودیت توان ما علتش اینه که اساساً جنس این موضوع جنسیست که باید خودش بیان بکنه. محدودش محدوده کشف نیست، محدوده یه که باید خود اون طرف اطلاع بده. فرق میکنه با روابطی که در عالم ماده وجود داره، در عالم طبیعت وجود داره، ما میتونیم بریم کشف بکنیم مثلا فرض بفرمایید الکتریسیته چیه، بدونیم اختراعش بکنیم یه کشفش بکنیم. لذا یکی از امور هم که ممکنه این رو بتونیم سخن حضرت رو برو انطباق بدیم، ولو اینکه خودش مستقیما صحبت قطعا همونجور که ابن عبدالحدید میگه مربوطه به بحث مباحث کلامی است، مربوط به صفات الهی است، ولی میشه از این قاعده ای رو در آورد که جاهایی که امکان وصول نیست جنس داستان از جنسی است که قابل درک نیست. امور ماورایی، امور آنجهانی از این دستند، یعنی شما هزاری هم انسان ها بنشینن فکر بکنند جز راه شهود یا خبر، خبر کسانی که شهود کردند آن را که خبر شد که باید خبری از اون بر بیاره، اینها جز اونهایی که مطلعند یا اونهایی که خودشون دیدند، ما نمیتونیم از اون عالم خبری بدیم. حالا هزاری هم فکر بکنیم دسترسی نیستون، اساسا ابزارش رو نداریم. لذا این قاعده رو میشه به اونجا ارائه داد. یه لغتی تو اینجا بود من چون امروز دیدم خوبه، این تناول که ان تناول مالام یهیتی به علمن، تناول در لغت عربی به معنای اشای ربانی هم هست، یکی از دستورات مسیحیت که خیلی دستور معروفیه. ظاهرا فعل تناوله که در اینجا به کار میره به معنای اشاع ربانی رفتن هم میشه، تناول به اشاع ربانی هم گفته میشه. اشاع ربانی یکی از آیین‌های بسیار مقدس و معروف مسیحیته که در مسیحیت خب میدونید اون شب آخر که میگن عید یسح یا فسح بوده که میفته تقریبا آغاز سال نو در همون بهار میشه، تو ماه نیسان واقع میشه، این آخرین داستانی است که حضرت عیسی داشته با حواریون 11 تا بودن، اونجا غذا می‌خوردن دور هم، آخرین غذاست که حضرت هم برمی‌داره نونی رو تکه می‌کنه به همه میده و بعد هم شرابی رو میده، میگه این نون رو بخورید، این اجزاء بدن منه، گوشت منه، این هم بخورید، این شراب رو. کار اصلا شراب ممکنه مسکر نبوده باشه، معنی آب انگور باشه، که این رو هم بخورید بیاشامید که این خون منه. و بعد هم یهودا، یه کسی هست که این یهودای بله اسخریوتی، که این آقای یهودا میره و در حقیقت 30 سکه نقره میگیره و این 30 سکه نقره رو رشوه که میگیره نشون میده، چون مسیح ناشناخته بوده برای اهل اونجا، اون رو میگیرند و بعدم البته میگن یهودا بعدن این 30 سکه رو میرزه دور و خودشو دار میزنه و خودشو حلق‌آویز میکنه به واسطه این خیانت. از اینجا یک مجلسی اومده که یک شنبه ها شب در نام عشاء ربانی برگزار میکنند و از عجایب آیین مسیحیت، چون معتقدند همین کشیش با همین نونی که پخش میکنه، اونای کوچیک انقدیه که میزنه توی یک شرابی میذاره دهن هر کسی، این واقعا یه تکه از گوشت و یه تکه از خون مسیحه و این نه این که مجاز باشه، واقعا خون و گوشت مسیحه. یعنی به حرف کشیش این تبدیل به گوشت مسیح میشه که مردم میخورن. حالا اینم من نمیفهمم گوشت کسی خوردن خوب نیست که، حالا این چه ویژگی داره که گوشت حضرت مسیح رو بخورن، اما حتما به واسطه این خوردن تبرک میجویند. یعنی نه نه، این در حرف کالوینیستا فقط مجازی میدونن، حتی چیز دارن به نام اصطلاحاً به صریح هم بهش میگن تبدل جوهر، میگن همینقدر که این زد این تو، این تبدل جوهر پیدا میکنه. کاتولیکا میگن این دقیقاً خودش تبدیل به گوشت و خون مسیح میشه. لوتریا که یه دسته دیگه از پروتستان ها هستن، اونا قائل به تبدل جوهر نیستن، اونها میگن که هم جوهری میگیره، یعنی این هم اونه هم اون یکیه هم اون. ولی خب کالوینیستا میگن مجازیه، یه نماد روحانی است، یه مقداری خب اینا پروتستان های جلوتری هم، ولی نه کاتولیکا میگن خودشه، یعنی نه اینکه هیچ چیز، کمان که در خود مسیح این حرفو دارن. حالا اینم بحث تناول چون در لغتش بود به مناسبت ذکر کنیم. خب ببینیم این تمام، یه بحثی رو اینجا شروع کنیم، یه حرفش دقیقی که وقت داریم بهش اشاره کنیم. ببینید این آیه و طبیعتاً این خطبه حضرت از تفکر منع کرده، گفته تفکر نکنید در ذات خدا، لا تفکروا فی ذات الله، تو جای دیگه هم داریم. اما این توجه بکنید به این که تفکر اساساً جز در جایی که آثار منفی داره که بهتون اشاره میکنم، بسیار در اسلام مورد بحثه و بسیار مورد ستایشه و بسیار هم در همه امور بهش اشاره شده. یعنی این که تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعی سنه، یا این حالا روایتش رو بعضی هاشو تونتون میخونم از امیرالمومنین هم هست، این گمراهمون نکنه که فکر کنیم این به این معناست که حضرت میگه راسخون در علم اونایی هم که میگن خب قبوله دیگه، همون که امام صادق گفته قبوله، نوکرشیم دیگه، کاری به بقیهش نداریم. این فقط در محدوده ذاته و یه بحث دیگهی شب اونم اشاره میکنه و الا نگاه بکنید تا تتبعی هم که من کردم، البته تتبع کاملی نیست، تفکر مطلقا مورد مدحته، مورد مدح، مورد سفارشه و گفتن اساسا بدون تفکر انسان ها از بین میرن، هیچ خاصیتی براشون مترتب نیست. سه روایت بخونیم. امیرالمومنین: من اسحر عین فکرتهی بلغ کنه همته. اسحر این شب رو به صبح کردن، و من سحر اللیالی و من طلب الاولا سحر اللیالی به قدر الکده تکتسب المعالی و من طلب الاولا سحر اللیالی، به اندازه توانتون در کوشش کنید در یافتن مرتبه های بلند. کسی که به دنبال مرتبه بلنده سحر اللیالی باهی دو چشم هست، به معنی سحر نیست، البته از باب اشتقاق کبیر به یه جا برمیگردن. من اسحر عین فکرتهی، یعنی کسی که زنده می‌دارد چشم فکر خودش رو، بلغ کنه همته، به نهایت همتش میرسه. این عمل از غرر و حکمه. الفکر یفید الحکمه، الفکر جلاء العقول، الفکر ینیر اللب، ینیر منیر، منیر به عبارت روشن میکنه عقل رو. الفکر رشدون و الغفلت و افقدون، داره الفکر احدل هدایتین، اون رسول باطنی و رسول ظاهری که داره، فکر یکی از دو هادی شماست. الفکر یوجب الاعتبار و یؤمن الاثار و یثمر الاستظهار، استظهار یعنی احتیاط. فکر موجب میشه که شما عبرت بگیرید، بیندیشید، ایمان میکنه شما رو از لغزش ها، و ثمرشم احتیاط، ثمرشم روشنبینیه. یه جایی روایت دیگه افکر تفق، آن امیرالمومنینه، یعنی فکر بکن و به هوش بیا، فکر بکن یا بلند مرتبه شو، افاقه پیدا بکن. من طالت فکرتو حسنت بصیرتو، کسی که طولانی مدت فکر بکنه بیناییش و بصیرتش حسن میشه، بصیرتش خوب میشه. در خود قرآن هم از کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ببینید اصلا همه این مسائل اومده که تفکر کنید. یا در آیه دیگه ایست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلکم تتفکرون. همه این دوتون دستگاه رو درست کردیم که فکر کنید. در جای دیگه از امام حسن روایت، از تفکر حیات و قلب البصیر، تفکر زندگی یک دل روشنه. تفکر ید او الالبر و العمل به، تفکر به سمت او شما رو میخونه، که راجع به این حرف داریم، راجع به این ید او یه نکته دارم بعدا میگم. امام حسن باز دوباره یک وصیتی داره، اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر، فإن تفکر ابو کل خیر و امه، تفکر هم پدر خیره هم مادر خیره. بی فکر به جای نمیرسید. از امیرالمومنین روایت، انما البصیر من سمع فتفکر، بصیر کسیه که بشنوه و فکر کنه، و نظر فابصر، ببینه و نگاهشو دقیق کنه، و انتفع بالعبر، به عبرتهایی که داره نفع ببره. ثم سلک جددن واضحا، راه‌های روشن رو بره، یتجنب فیه سرعه با ساد، یعنی افتادن، فل محاوی، که به سرعت افتادن در محلکه ها رو ازش تجنب بکن، دوری بکن. باز روایت دیگه از امیرالمومنین، من تفکر ابصر، کسی که تفکر کنه بصیره. این روایت دوباره از امیرالمومنین که حضرت می‌فرمایند رحم الله امرأ تفکر و اعتبر، خدا رحمت کنه کسی که فکر میکنه و اعتبار میکنه. یه روایتی در سنت دارن که میگه دو نفر از افراد رفتن پیش عایشه، از پشت پرده عایشه بهشون گفت چرا اومدید؟ گفتن که ما اومدیم که زیارت بر زیارت شما به احترام پیامبر. بعد عایشه میگه که خب یه چیزی از پیامبر به ما بگو، قصه ای تعریف. عایشه میگه یک شب پیامبر آمد خونه من و تا صبح گریه کرد، در سجده گریه کرد، در رکوع گریه کرد، نماز خوند گریه کرد، و من بهش گفتم چیه این وضعیت که این کارو میکنی؟ فقال یا رسول الله ما یبکیک فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، که اشاره به آیه سوره فتح که فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، همه رو ازت بگذره. قول ویح که یا بلال، بلال ظاهرا اومده بود اونجا از اون گفته بوده دیده بوده پیامبر رو، ما یمنعنی ان ابکا وقد ابکی وقد انزل الله علی هذه اللیله، امشب این آیه وارد شد، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الآیات و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، تفکر نکنه نیندیشه. در روایت دیگه از امیرالمومنین که توش از امام رضا است میفرمایند که لیست العباده کثرت الصلات و صوم، عبارت به کثرت صلات و صوم نیست، انما العباده تفکر فی امر الله، تفکر فی امر الله. در رابطه با ابو ذر یه روایتی از امام صادق میگن کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادتی که ابو ذر میکرد فکر میکرد. از پیامبر روایتی رو نقل فرمودن که اعتو اعینکم حزها من العبادت، به چشمتون حزش رو از عبادت بدید. بعد گفتن ما حزها من العبادت، یعنی عبادت رو به چشمتون هم حز عبادت رو بدید. چیه؟ فرمودن النظر فی المصحف و تفکر فیه و الاعتبار عند عجائبه، نگاه کنید به مصحف، درش فکر کنید، اینجور نیست که همجوری بخونید لغلغه لسانتون عبور کنید، به مضمونهاش تفکر کنید. یک روایت دیگریست از امام صادق که میگه حسن سیغل کسی آمد از حضرت سخار کرد تفکر و ساعتن خیر من قیام لیله، یه ساعت فکر کردن که ساعت هم منه 24، این 60 دقیقه که الان ما میگیم نیستن، یک 24 روز ساعت مقداری از روز. میگن بله بله، تفکر و ساعتن خیر من قیام لیله، قیام لیلتن. حضرت میگن بله، قال رسول الله تفکر و ساعتن خیر قیام لیله. قلتو کیفه تفکر، چگونه فکر کنن؟ گفت یمر رو به دور المخروبه، برن به خرابه های شهر عبور کنن، به خانه های خراب شده، خربه، از دور الخربه. فیقول این بانوک، اونا که شما رو ساختن کجا بودن؟ این ساکنوک، اونا که ساکنتون بودن کجا بودن؟ مالک لا تتکلمین، چرا حرف نمیزنن، چرا حرف نمیزنید؟ خب زیاد روایاتش، من فقط چندتایش رو آوردم که ببینید. پس تفکر کردن مطلقا خوبه الا در دو جا، یکی جایی که ذات الهیست که گفتم اساسا امکانش نیست، اون هم چون امکانش نیست گفتن نکنید. دوم این جایی که درش تفکر نباید کرد، ببینید ما در بحث علم یه بحثی داریم که بعضی جاها فکر یک امری انسان رو در اون میندازه، یعنی این که باعث نوعی حرکت میشه. ما یک علم انفعالی داریم، یک علم فعلی. علم انفعالی اینه که شما بعد از اینکه اتفاق افتاد صورت ذهنیه اون در شما شکل میگیره. علم فعلی اونیست که شما به سبب این فکر حرکت میکنید. مثال معروفی که برای زدن اینه که کسی بالای یک پشتبونی واسطه اون لب پشتبون پایین رو نگاه میکنه، خود این تصور افتادن اون رو باعث افتادن میشه. در روایات این رو هم داریم که به گناه فکر نکنید، در معاصی فکر نکنید. این البته اون فکر به معنای علم نظری نیست، یعنی خودتون رو بین نگید این کارت بشه چی میشد اگه این باشه. فکر در گناه و فکر در ثواب فرقی نمیکنه. باز قرآن رو یکم ببینید، الفکر و فلخیر یدعو الالعمل به، شما وقتی به خوبی فکر میکنید این شما رو میکشاند به این که این کار رو انجام بدید. و از اون ور من کسر فکره فی المعاصی دعته الیه، کسی که دائما به گناه فکر میکنه این آخر اونو به اون میکشونه. این که فانتزی های طرف در ذهن خودش داره، یه چیزهایی در ذهن خودش مرور میکنه، این لاجرم به اون دوچار میشه. یا در روایت دیگه باز از امیرالمومنین من کسر فکره فی اللذات قلبت الی، قلبت علی، کسی که در لذات فکر خودش رو مستقر میکنه، زیاد به لذت ها فکر میکنه، این قلبه بر او پیدا میکنن، لذات در او قلبه پیدا میکنن، نوعی علم فعلی بر او پدید میاد. پس محصل این بندها که بعد دیگه از این بند عبور میکنه بحث حضرت اینه، اصل تفکر نه تنها مذموم نیست بلکه واجبه، به نوعی حتی میشه گفت، و میشه گفت که بخشش هم لابد منه و اساسا عبادت به این هم بدون این تفکر در نمیاد. به شعری مولوی داره بسیار تعبیر لطیفی، چون دبیرستان صوفی زانو است، سرنهادن بر دو زانو جادو است. این تعبیر دبیرستان میگه چون دبیرستان صوفی زانوه، یعنی سرش را بذار رو زانو تحمل کنه، فکر کنه، ذکر نمیخواد بگه، شب بلندش بشینه یک ساعت همین سر را به زانو بذاره فکر کنه. همین آیهی که از حضرت خوندیم از پیغمبر که بلال گفته بود چرا، خب این آخرش هست دیگه، میگن که از مستحبات نماز شبم هست دیگه، بعد اینکه نماز شب تموم شد اون آیات آخر سوره آل عمران رو بخونن که به پهلوی راست بخونن آیات رو، بخوابن به پهلوی راست این آیات رو بخونن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، این آیاتی که الذین که قیاما و قعودا فعلى جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك و قنا عذاب النار، که چهار تا آیه است که این مستحباتی که در نماز شب موقعی که به پهلو راست میخوابید پیامبر میخوندن، اشاره ظاهرا به همینه. این داستان که تفکر کنند امر بسیار مهمی است، چون دبیرستان صوفی زانو است، سرنهادن در دو زانو جادو است، حلال مشکلاتشونه. اما به این لسان یک معدوده هاییست که اگر گفتن فکر نکنید، این همه تشریعی نداره آنچنان، خیلی مواردش امکانش وجود نداشته. در رابطه با البته گناه، چرا در رابطه با گناه گفتن فکر نکنید؟ این روایت دیگه شم که متاسفانه ننوشتم، باز در رابطه با همین که در ذات خدا فکر نکنید چون هیچ خاصیتی براتون نداره، ابلست به تعبیر این توش بود، حالا این هم نگاه میکنید بعدن. این فرازمون تمام، فردا شب هم که ظاهرا مزاحم اهم پیش اومده دیگه نیست، شنبه شب ان شاء الله.